رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، با برنامه شامگاهی این ساعت از واشنگتن خوش آمدین. با مشروع خبرها و گزارش های از افغانستان و جهان در خدمت هستیم. پایان نبرد در پایگاه نظامی شورا به ولایت هلمند، حمله یک زن فلسطینی به یک اسرائیلی و توقف توزیع مواد غذایی به 1.7 میلیون پناهنده سوری عناوین چند خبر است. گزارش های از افغانستان، مطلب از ایالات متحده آمریکا و مطلب مهمی از جهان نیز در این برنامه گنجانیده شده است. با تقریبا شما شنونده بازپخش برنامه گنج شایگان خواهید بود که نسرین محمود عزیزی میزبان آن بوده است. اما پیشتر از همه من محمد احمدی و صفیه حساس مشروع خبرها را تقدیمتان میکنم.
با عرض سلام. نبرد چهار روزه میان اردوی ملی و طالبان در پایگاه نظامی شورا در هلمند صبح امروز به پایان رسید. مقامات قول اردوی 215 میوند اجساد 10 تن از مهاجمین را که لباس نیروهای ویژه خارجی بر تن داشتند به خبرنگاران نشان داد. جنرال سید ملوک قماندان قول اردوی 215 میوند به رادیو آشنا گفت که دلیل طویل شدن جنگ ملبس بودن مهاجمین با لباس نظامی بود که در نتیجه فرق نمودن دوست و دشمن را دشوار ساخته بود. او افزود که در این نبرد 8 سرباز اردوی ملی و 21 مهاجم کشته و 15 سرباز اردوی ملی زخمی شدند.
یک حمله کننده انتحاری مواد منفجره خود را حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز حین برگزاری نماز جنازه یک بزرگ قومی در ولسوالی برکه ولایت بغلان انفجار داد. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه بغلان به رادیو آشنا گفت که در این حمله 9 تن کشته شد.
دو نفر پلیس شهید شده و 7 نفر هم نمازگزارا مردم ملکی است و تعداد 18 الی 21 نفر که یک تعدادش سطحی زخمی است، یک تعدادش شدید است یا زخمی شدن و این انتحاری هم در مراسم جنازه یکی از ریسفیده یا مستفیده قوم بودن که در رسوالی برکه وفات کرده بودن و امروز مراسم جنازهش بود.
فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما جنرال امرخیل می گوید که یک گروه موسوم به جندالله که در بخش‌های از بغلان فعال است در این حمله دست دارد.
رادیو آشنا 100.5 FM.
ادامه خبرها. یک ملا امام در شهر کابل گفت که مولانا فضل الرحمن یک رهبر سیاسی است نه مذهبی و هر گونه فتوا از جانب عالمان مذهبی خارجی در رابطه با جهاد در افغانستان غیر شرعی، غیر مذهبی و غیر اخلاقی است. عبدالبصیر حقانی در یک نشست حدوداً 300 تن از عالمان دین و ملا امامان مساجد در کابل همچنین افزود که جامعه علمای افغانستان متحدانه همچو اظهارات را رد نموده و اضافه کرد که هدف همچو فتواها آوردن تشنج، نزاع و نفاق‌های قومی و مذهبی در میان افغان‌ها می باشد. از جانب دیگر عبدالمالک زیایی رئیس مساجد و حسینه‌های وزارت حج و اوقاف گفت
حمله سیاسی یک ملا که در رأس یک تنظیم اسلامی قرار دارد شدیداً رد میکنیم و گلمند هستیم که ملت مسلمان افغانستان ما این تحمل نداریم که در هر روز در وجب وجب خاک ما صدها جوان به پیشوی ما به شهادت برود. کسی عید خود نمیفهمه، کسی شب خود نمیفهمه، بچه به مکتب رفته نمیتونه، مگم چی گناه داره این ملت؟ چی جنایت داره این ملت؟
علمای دین در این نشست همچنین وقوع حملات انتحاری اخیر در شهر کابل را نیز محکوم کردند و از حکومت افغانستان خواستند تا در آن کشور مدارس دینی با کیفیت بلند را ایجاد کند تا افغانها برای آموزش دروس اسلامی مجبور به رفتن به پاکستان نشوند.
محصلان پوانتون ننگرهار امروز دوشنبه به خاطر سرقت پول بدل اعاشه‌شان دست به راهپیمایی زدند. بیش از 1000 محصل در داخل صحن پوانتون راهپیمایی کرده و دروازه های پانتون ننگرها را برای یک روز بر روی محصلان مسدود کردند. 8 میلیون افغانی پول بدل اعاشه این محصلان حدود 20 روز پیش حین انتقال از بانک در فاصله 3 کیلومتری پانتون ننگرهار سرقت شد. اداره پانتون ننگرهار 3 تن را در ارتباط به دست داشتن در این قضیه به سارنوالی معرفی کرده که اکنون در توقیف به سر می برند.
اردوی اسرائیل میگوید که یک زن فلسطینی روز دوشنبه در کناره غربی با چاقو بر یک غیر نظامی اسرائیلی حمله کرد و او را زخمی ساخت. اردوی اسرائیل افزود که مهاجم توسط نیروهای امنیتی در ساحه بازداشت گردید. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
تنش میان فلسطینیان و اسرائیلی ها در ماه‌های اخیر پس از آن افزایش یافت که فلسطینیان ادعا کردند که اسرائیل می‌خواهد با اجازه دادن به یهودیان برای عبادت در یک محل مقدس و حساس در بیت المقدس در پی تغییر وضعیت کنونی در آنجاست. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بارها این ادعای فلسطینیان را رد نموده، اما شماری از وزرای کابینه راستگرای او می‌خواهند تا یهودیان اجازه عبادت در آن محل را به دست آورند. این محل که یهودیان آن را کوه معبد می‌گویند، مقدس‌ترین محل برای آنان است. مسلمانان این محل را حرم شریف یاد می‌کنند و پس از مکه و مدینه سومین محل مقدس برای مسلمانان پنداشته می‌شود. طی 6 هفته اخیر 11 اسرائیلی در 5 حمله جداگانه توسط فلسطینیان در بیت المقدس، کرانه غربی و تل ابیب کشته شده است. 5 تن از مهاجمین فلسطینی این حملات نیز توسط نیروهای امنیتی اسرائیل از پا درآورده شده است.
رادیو آشنا، بانک گزارش ها و خبرهای جهان.
ادامه خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 1200 عراقی در ماه نوامبر در اثر اعمال دهشت‌افکنی و خشونت‌آمیز کشته شده است. ماموریت معاونت ملل متحد برای عراق گفت که در ماه نوامبر 1232 عراقی کشته و 2434 تن دیگر زخمی شده که نسبت به آمار ماه گذشته کاهش اندکی را نشان می‌دهد. آمار ملل متحد در ولایت انبار که از ریاست صحت آن ولایت به دست آمده نشان می‌دهد که کم از کم 402 تن در آن ولایت کشته شده و بیشترین رقم کشته شدگان در رمادی بوده است. آنجا جنگجویان گروه دولت اسلامی با نیروهای امنیتی عراق درگیر جنگ است. ملل متحد کشته شدن 332 نفر را در ماه نوامبر در بغداد به طور مستقلانه تایید کرده است.
برنامه جهانی غذا یک برنامه توزیع کوپون مواد غذایی به پناهندگان سوری را در 5 کشور به دلیل کمبود منابع مالی به حالت تعلیق درآورد. برنامه جهانی غذا روز دوشنبه گفت که برای رفع نیازمندی حدود 1.7 میلیون پناهنده در ماه دسامبر به 64 میلیون دلار نیاز است تا پناهندگان بتوانند در اردن، لبنان، ترکیه، عراق و مصر از فروشندگان محلی مواد غذایی خریداری کنند. برنامه جهانی غذا افزود تا حال 800 میلیون دلار را از طریق برنامه توزیع کوپون غذا به پناهندگان سوری کمک نبوده و در صورت تامین منابع مالی جدید برنامه مذکور را از سر خواهند گرفت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر بحث روی روابط اقتصادی و بحران در سوریه و عراق به ترکیه سفر کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر خبر.
روسیه و ترکیه در قبال بحران سوریه موقف مخالف دارند، اما رؤسای جمهور دو کشور خواهند کوشید تا با کنار گذاشتن این اختلافات روی روابط تجارتی تمرکز کنند. روسیه نزدیکترین متحد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می باشد، در حالی که ترکیه خواستار برکناری آقای اسد است. روسیه و ترکیه شرکای مهم تجارتی می باشند. روسیه بیشترین نیازمندی ترکیه به گاز را مرفوع می سازد و قرار است نخستین نیروگاه هسته‌ای ترکیه را اعمار کند. از جانب دیگر شرکت‌های ساختمانی ترکی در روسیه فعالیت‌های گسترده دارند. پوتین یک روز پس از آن به ترکیه رسید که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان سفرش به ترکیه را با دعای برای صلح در اوکراین به پایان رساند.
منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان تا سال آینده به خاطر رسیدگی با مشکلات جدید امنیتی در اروپا و سایر نقاط جهان یک نیروی موقت واکنش سری ایجاد میکند. ینس استولتبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه گفت که از این نیرو تا ایجاد یک واحد بزرگتر امنیتی تا سال 2016 کار گرفته خواهد شد. منشی عمومی ناتو گفت که آلمان، نروژ و هلند برای ایجاد یک نیروی سرباز کمک خواهند کرد. روی ایجاد نیروی بزرگتر واکنش سری در ماه سپتامبر در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو به خاطر واکنش در برابر اقدامات روسیه در اوکراین توافق صورت گرفت. قرار است فردا سه‌شنبه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل با هم دیدار کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت.
و اوکراین به خاطر اصلی سازی آن بخش از خط لوله انتقال گاز از روسیه به اروپا که در داخل خاک اوکراین قرار دارد 187 میلیون دلار قرض دریافت کرد. ارسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین گفت که اصلی سازی لوله گاز در آن کشور مصارف انتقال گاز را تا 20% کاهش می‌دهد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. حال توجه شما را جلب می‌کنم به نشر گزارش‌های مهم از افغانستان و جهان.
آیا می دانید تأثیرات خشونت علیه زنان بر خانواده چی است؟
دا چی دا خصو سره دا توتیخوال اغیز پا کورانی چده؟ دا دی پختن زواب او پا حق لئی مشوری دا سیشن بشپا پا اتو بجو دا امریکا غد آشنا رادیو دا نجیبن او شبه پا خبرونه که اوری دیشی.
پاسخ به این سوال را سیشن به 8 شب از برنامه نجیب نوشابه رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
دا تلیفون شمیریدی 001-202-619-3-3-4
0790-010-070.
و اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه. کمیسیون شکایت انتخاباتی امروز تصدیقنامه های اعضای شوراهای ولایتی را که به مشران و جرگر راه یافتند توضیح کرد و همچنان این کمیسیون یک تعداد از کارمندان متقلب خود را به کمیسیون شکایات معرفی کرد. مکیه منیر در این مورد گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که لست یک تعداد از کارمندان این کمیسیون را که در روند انتخابات تقلب نمودند به کمیسیون شکایات انتخاباتی می فرستد. عبدالرحمن اوتکی معاون این کمیسیون در نشست توزیع تصدیقنامه های اعضای شوراهای ولایتی که به مشران جرگه را یافتند گفت که یک بخش بررسی های این کمیسیون در مورد آن عده کارمندان انتخابات که در روند انتخابات ریاست جمهوری در دور اول و دوم تقلب نموده بودند تکمیل گردیده است. او افزود که به صورت مجموعی در دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری به تعداد 5830 تن از کارمندان این کمیسیون در تقلب های انتخاباتی دست داشتند و این افراد شناسایی شده اند. به گفته آقای اوتکی در دور اول انتخابات به تعداد 2121 تن از کارمندان انتخابات و در دور دوم به تعداد 3709 تن از کارمندان انتخابات در تقلب های انتخاباتی دست داشتند. او گفت که این موارد را امرا با اسناد فردا به کمیسیون شکایات انتخاباتی روان میکنند تا آن کمیسیون در مورد آن بررسی و اقدام نماید.
در رابطه با کارمندانی که تخلف تخطی و تقلب کرده بودند و این تعهد ما در برابر ملت افغانستان داشتیم، یک بخش از کارزی توسط مسئولین تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات تکمیل شده و رسمانی را ما فردا به کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی خواهیم فرستاد. البته در مورد کارمندان ما که در تخطی و تخلف و تقلبات انتخاباتی دست داشتند.
معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون برای برگزاری هر نوع انتخابات آماده است و از هر نوع مشوره برای برگزاری بهتر انتخابات استقبال می نماید.
ما برای نهادینه شدن فرهنگ انتخابات در کشور اعتبار بخشیدن به این پروسه ملی و برگزاری یک انتخابات قابل قبول و معیاری از هر نوع مشوره ها، بحث ها و نشست ها در هر سطحی که باشد استقبال میکنیم.
این در حالی است که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که اگر بودجه انتخابات در اختیار این کمیسیون قرار نگیرد، این کمیسیون نمیتواند که انتخابات پارلمانی را در تاریخ معینه آن در ماه ثور سال آینده برگزار کند. در نشست امروز برای 29 تن از اعضای شوراهای ولایتی که بعد از انتخابات در هر ولایت به حیث نماینده آن شوراها به مشران جرگه را یافتند، تصدیقنامه ها توزیع گردید و تصدیقنامه های 5 تن دیگر در روزهای آینده توزیع می‌گردد. معاون کمیسیون مستقل انتخابات در مورد گفت
کمیسیون مستقل انتخابات امروز با تقدیم تصدیقنامه برای هر یک شما، شما را رسما به حیث سناتوران انتخابی مشران جرگه اعلان می‌نماید.
گلالای اکبری نماینده مردم بدخشان در شوراهای ولایتی که برای بار دوم به مشران جرگه را یافته است گفت
وقتی که من در پارلمان افغانستان آمدم تعلق به همه مردم افغانستان دارم. این تعهد میتم که بدون تبعیض، بدون باند و بدون گروه و بدون از اینکه اینو آن است، من در خدمت مردم هستم.
تعداد اعضای مشران جرگه 102 تنند که 34 تن آنها به نمایندگی از شوراهای ولایتی، 34 تن به نمایندگی از شوراهای ولسوالی و 34 تن آن هم به اعضای انتصابی اند که از سوی رئیس جمهور معرفی می‌گردند. اما به نمایندگی از شوراهای ولسوالی در دو دوره گذشته اعضای شوراهای ولایتی از 34 ولایت به مشران جرگه معرفی گردیدند. اکنون رئیس جمهور و رئیس اجرایه قبل از اعلام دور دوم انتخابات ریاست جمهوری توافق نمودند که باید انتخابات شوراهای ولسوالی همزمان با انتخابات پارلمانی در سال آینده در کشور برگزار گردد.
خبرها و گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها، برنامه های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز با اعضای کابینه، رهبران حقوق مدنی و مقامات تطبیق کننده قانون چگونگی وضعیت شهر فرگوسن ایالت میزوری را مورد بحث قرار می دهد. این در حالی است که در این شهر در طول هفته های اخیر اعتراض روی قضیه کشته شدن یک نوجوان سیاه‌پوست توسط یک پلیس سفیدپوست و بعد برائت او از جانب هیئت منصفه جریان دارد. تفصیل بیشتر را در این مورد از سید عزیز الرحمن مشنویم.
تصویر سفید میگوید مجلس امروز کابینه آن ایده برنامه های حکومت فدرال را که لوازم نظامی را برای ادارات تطبیق کننده قانون مهیا می سازد مورد غور قرار خواهد داد. با گفته قصر سفید، رئیس جمهور همچنان با رهبران حقوق مدنی در مورد مشکلاتی که از اثر بی‌اعتمادی میان ادارات تطبیق کننده قانون و اقلیت‌های نژادی و میان آمده است بحث خواهد کرد. پس از آن که یک هیئت منصفه دارن ویلسون افسر سفید پوست پلیس را در قضیه کشتن مایکل براون 18 ساله سیاه‌پوست براءت داد، در شهر فرگوسن یک سلسله مظاهرات آغاز شد. گرچه از شدت این مظاهرات کاسته شده، اما اعتراضات هنوز هم کم و بیش ادامه دارد. با سپری شدن یک هفته از آغاز این مظاهرات جنجال برانگیز، دارن ویلسون با امید کاهش خشم مردم شهر فرگوسن از سمتش به حیث افسر پلیس استعفا داد، اما به نظر نمی رسد که این کار او قهر مردم را فرو نشاند. در پاسخ به یک سؤالی که در مورد ادامه وظیفه‌اش هفته گذشته در یک مصاحبه با ای بی سی نیوز از او پرسیده شده بود، چنین پاسخ داد:
آیا شما واقعا فکر میکنید که ممکن است؟ مقصد من این است که آیا آنها خواهند پذیرفت؟ آیا فکر میکنید که ادامه کار برای من مسئول خواهد بود؟
در طول هفته گذشته تظاهرات در فرگوسن و فراتر از آن در شهرهای دیگر امریکا نیز ادامه داشت.
طوری معلوم میشود وقتی که اطفال ما کشته میشوند هیچ کس توجه نمیکند.
من ناراحت هستم. من یک پسر 16 ساله دارم و ممکن به جای مایک او کشته میشد.
دارن ویلسون اتهامات را که گویا در زمان کشتن مایکل براون از خشم و تعصب نژادی کار گرفته است رد کرد.
یگانه احساسی که من داشتم ترس بود و بعداً احساس زنده ماندن و به یاد آوردن آموخته ها. قصداً به آن نپرداختم بلکه وادار گشتم.
با وجود آن که اتهامات جنایی از دارن ویلسون ساقط دانسته شده، اما ممکن با مجازات مدنی روبرو شود. قضیه ویلسون انوز هم تحت بررسی وزارت عدلیه ایالات متحده قرار دارد.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده ی نشرات رادیو آشنا از واشنگتن می باشید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات می کنند. آخرین گزارش این برنامه پیش از آغاز برنامه گنج شایگان به میزبانی نسرین محمود عزیزی. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از رهبران کشورهای مسلمان خواست تا دهشت افغانی را که به نام اسلام انجام می شود تقبیح کنند. او بعد از یک دیدار 3 روزه ترکیه را ترک کرده است. برگردان گزارش سمت نادرول، خبرنگار صدای امریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
پاپ فرانسیس که از استانبول عازم روم بود، در دیدار با خبرنگاران از رهبران جهان اسلام خواست تا دهشت افغانی را که به نام اسلام انجام می یابد مسترد کرده، زیرا برخی در غرب این دو را با هم مرتبط می دانند. او گفت با این کار این نظر اشتباه آمیز نیز از بین می رود. پاپ فرانسیس که از استانبول عازم روم بود، در دیدار با خبرنگاران از رهبران جهان اسلام خواست تا دهشت افغانی را که به نام اسلام انجام می‌یابد مسترد کرده، زیرا برخی در غرب این دو را با هم مرتبط می‌دانند. با این کار این نظر اشتباه آمیز نیز از بین می‌رود. پاپ فرانسیس می‌گوید: در مورد اسلام ستیزی این درست است که وقتی کسی اعمال دهشت افغانی را می‌بیند، نه تنها در این خطه بلکه در افریقا این عکس العمل پیدا می‌شود. هرگاه این اسلام باشد من خشمناک خواهم شد. از این سبب بسیاری از مسلمانان توهین می شوند. بسیاری خواهند گفت ما که چیزی مانند این دهشت افغانان نیستیم و قرآن نیز کتاب صلح است، بلکه کتاب آسمانی است و دهشت افغانی اسلام نیست. پاپ گفت او این پیغام را به رئیس جمهور رجب اردوان در جریان سفرش به ترکیه نیز بیان داشته است. این پیام پاپ همزمان با تلاش‌های افراطیون دولت اسلامی است که بخش‌های سوریه و عراق را تسخیر کرده و شیعه‌ها، مسیحیان و سایر گروه‌هایی را که با تفسیر افراطی مذهب سنی آنها مطابقت ندارد، قتل عام کردند. رهبر کاتولیک‌های جهان در دوران سفر 3 روزه‌اش به استانبول ترکیه و دیدارش با رهبر کلیسای ارتدوکس در این شهر، هر دو رهبر خواستار ختم تعذیب مسیحیان در عراق و سوریه شده و گفت و شنودهای باز و گسترده را با مسلمانان تقاضا کردند. دو رهبر مسیحی اعلامیه را به ارتباط حمایت از مسیحیان در شرق میانه به امضا رسانیدند که با اساس آن جلو فرار دادن مسیحیان را از منطقه بگیرند. در این اعلامیه خواسته شده است تا جامعه بین‌المللی برای ختم وضعیت نهایت خرابی که مسیحیان در آن قرار دارند دست به کار شوند. پاپ در دوران سفرش در استانبول از پناهندگان مسیحی در این شهر دیدن کرد. او در این دوران به تعذیب مسیحیان و سایر اقلیت‌ها در منطقه، خاصتاً در کشورهای سوریه و عراق پرداخت و آن را دلیل برای مسعی برای اتحاد آنها وانمود کرد. بارتولومیو رهبر مسیحیان ارتدوکس در ترکیه به ختم انشعابات در جهان مسیحیت تأکید کرد، اما گفت که هر یک از فرقه ها می توانند خصوصیات خود را نیز حفظ کنند. او گفت همه مسیحیان عقیده خود را نسبت به خداوند یکتا دارند. این مهم نیست که کسی به کدام یک از فرقه مسیحیت تعلق دارد. همه این فرقه ها به خدای واحد ایمان دارند. به نظر او پاپ یکی از رهبران عمده کلیسای کاتولیک می باشد. دو رهبر مسیحی خواستار گفتگو با مسلمانان شدند و گفتند که روابطشان باید با مسلمانان توأم با احترام و دوستی باشد. پاپ فرانسیس حمله به مسجد کانو در نایجیریا را که باعث کشته شدن در حدود 50 نفر شد تقبیح نمود.
گنج شایگان. ادب دوستان گرامی، به تک تک شما سلام تقدیم می داریم. شعر زبان دری برعکس گونه های دیگر ادبی ساحه بسیار گسترده ای را احتوا می کند، زیرا این نوع ادبی پا را از حلقه ادبیات فراتر گذاشته، بسیاری از علوم و فنون متداول در دوره های مختلف سده های میانه و قرن های معاصر را نیز در بر گرفته است که چنین امری در ادبیات زبان‌های دیگر جهان کمتر به مشاهده می‌رسد. شعر و گونه ابتدایی آن نظم در اساس یک ژانر ادبی و ادبیات نیز با عنوان هنر کلام نباید چیزی بیشتر از وسیله برای به تصویر کشیدن عواطف رقیق و ترسیم کننده احساسات لطیف انسان باشد. پس شعر آینه خواست‌ها و تمایلات درونی و بشری آدمی است، ولی نظم در این چارچوب محدود نمانده در ساحه علوم و فنون نیز مداخلت ورزیده است. رساله های موسیقی نسیم طرب و در بیان 12 مقام نجم الدین کوکبی و 10 رساله منظوم دیگر در این موضوع شرح مقامات موسیقی و بیان اصول فیزیک صوت بوده، ربطی به ادبیات ندارند. 10 بازنامه منظوم مبین اصول تربیت باز و طریقه های شکار توسط این پرنده دلیرند. دیوان اطعمه ابو اسحاق و دیوان البسه قاری نظام الدین هر دو آثار منظوم بوده، نمونه های عالی نقیزه سرایی هستند. ولی نخستین در پهلوی این که یک اثر ادبی شمرده می شود فرهنگ خوراکه و دومی فرهنگ پوشکای متداول روزگار سرایندگان آثارند. نصاب سویان ابو نصر فراهی یک اثر آموزشی و فرهنگ کوچک لغات بوده، رابطه جدی با ادبیات ندارد، زیرا محتوای اثر فرهنگ لغات و دانستنی‌های زبانی برای کودکان بوده، بیشتر یک اثر آموزشی به شمار می‌رود. معاطی عامل مولانا جامی، معاطی عامل عبدالرسول و معاطی عامل سروده شده به نام سلطان حسین بایقرا رساله های منظومی هن و در نحو زبان عربی که با ادبیات فرسنگ ها فاصله دارن. به همین ترتیب به کارگیری بعضی از شگردهای ریاضی و الجبر نیست توسط سخنوران ما برای آفرینش پدیده های ادبی و نیمه ادبی به استخدام گرفته شده. توسط آنها چندین صنایع شعری و گونه های مستقل ادبی خلق گردیدند که در ادبیات سایر زبان های دنیا نظیر کمتری دارد. در این اواخر یکی از پژوهشگران افغانستان جناب دکتر اسدالله شعور، استاد مؤسسات تحصیلات عالی و کارمند سابق مرکز زبانها و ادبیات اکادمی علوم افغانستان، با توجه به این جنبه ادبیات کتاب زیر عنوان ریاضی ادبی تألیف نموده با گردآوری و تحلیل های از بکارگیری قواعد ریاضی برای خلق مفاهیم ادبی و گونه های نظم قواعد کلی آنها را استخراج کرده و عنوان کتاب خیش را ریاضی ادبی گذاشته است. برای اینکه معلومات بیشتری برای این نوع به گفتهشان ریاضی ادبی تقدیم نموده باشیم، جناب دکتر سیب اسدالله شعور را روی خط تلفن داریم تا در این مورد با ایشان صحبت داشته باشیم. دکتر سیب شعور سلام عرض میکنیم.
سلام خدمت شما حسین جان و خدمت همکاران عزیزی که در استودیو تشریف دارن، یاله همچنان سلام های گرم خدمت همه شنوندای عزیزی که در این لحظه در گوشیدین اصلاح ما را میشنوند تقدیم میکنم.
تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و نام جالبی هم به کتابتان انتخاب کردین.
سلامت باشین. تشکر از شما که زمینه را مساعد ساختین که در مورد کتاب و محتویاتش برای شنوندای عزیز رادیو صدای آمریکا مختن رادیو آشنا معلومات تقدیم بکنم.
بسیار تشکر. جناب دکتر سیب، منظور از ریاضی ادبی چی است و تفاوت ریاضی باعث بخشی از دانش‌های مثبته با ریاضی ادبی در چه چیز متبلور است؟
تشکر. ریاضی ادبی آن دسته از قواعد دانش ریاضی، حساب و علم اعداد است که در خدمت آفرینش مفاهیم ادبی و لسانی به کار گرفته میشن که در عهد اعلای خود اینها سبب ایجاد ژانرهای نو در نظم زبان دری شده است. این قواعد در علم ریاضی صرف در خدمت شمارش اشیاء و پدیده‌های گوناگون قرار داشته با اهمیت سر کار دارند، ولی زمانی که این قواعد وارد ادبیات میشن مقدارها را به حروف الفبا تغییر میدن تا از ترکیب این حروف نامها و مفاهیم ادبی و زبانی پدید آمده بتانند. هرچند بعضی از قواعد ریاضی با ویژگی‌های حسابی خود نیز وارد ادبیات ما شدند که در پدیده‌های چیستان‌ها و معماها یا کیستان‌ها نقش اساسی ایفا میکنند، اما بنابر نگهداشت خصوصیات اصلی خود وارد قلمرو ریاضی ادبی نمیشن، هرچند در ادبیات و خصوصا در نظم در شعر به گستردگی به کار گرفته میشن. به طور مثال زمانی که سخنور ما میگه جمع ما را تنه قلت مزن زان که ما اهلیم و بی‌حد میشویم، ما و مثل ما و نصف ما و رب چون تو داخل میشوی صد میشویم، در این چیستان یا معما سرکار شنونده خواننده با عملی های ریاضی است برای که کمیت ها را تعیین بکنن، زیرا کلید حل داده شده در این چیستان واژه اهل است که بساس عبدیت علف مساوی به یک است، هی مساوی به پنج و لام مساوی به سی که مجموعا 36 میشه. و چون چندین عملی اینجا داده شده که اکثرش عملی جمع است، وقتی که این گفته ما و مثل ما، منظورش همی یاده 36 است، ما و مثل ما یعنی دو بار 36 که میشه 82 و نصف 36 19 است و ربع 36 هم 9 میشه که مجموعی از اینا 99 میشه. گفتم ما و مثل ما و نصف ما و ربع که مجموعی 99 میشه، چون تو داخل میشه 100 میشهیم، چون یک نفر دیگه هم به اضافه شوه 100 میشه.
میبخشن جناب دکتر سیب دیجه، آیا منظور شما معماست که در روی از قواعد ریاضی هم استفاده میشه؟ مثلا یک شاعر در اسم خسرو گفته بود که نام بت من زغایت حسن 30-20 30-20 نهاده بر سر سر. ما فکر میکنم که معنای حقیقی ازی 30-20 باشه و در معنای مجازی سیب، میوه سیب آمده باشه.
کاملا فرمودی شما درست است، به خاطر که شعر که بگوان میکنم شاید از احمدی باشه، نام بوت من زواهایت ها 30-20 نهاده بر سر سر، چون یعنی 30-20 30-20 شکل نوشتاری 30-20 و 30-20 یکی است، و اگر 30-20 با دو جز تحلیل کنیم 30-20 میشه کمی یک کلمه مفهوم یک عملی ریاضی را، یعنی 30-20 میرسانه. 30-20 شوه 600 میشه، 600 حرف خیس، چون خیره به سر سر و بانیم خسرو اسم خسرو پدید میه.
بله.
و این جهت در این جهت به این کار برد امی عملی ریاضی وارد قلم رو ریاضی ادبی میشه، به خاطر که به صورت ما ادبیات 30-20 به 30-20 بیل میکنه. پس این هم به ادبیات ارتباط میگیره هم به ریاضی، پس جزء ریاضی ادبی است. یا به می قسم یکی از شاعرهای دیگه ما میگه که من از عدا دیدم یک عدد را کزان گرتر کردم شش نشد کم، وگر هم بر سر شش را فزودم از این عبدهای شم افزون نشد هم، بر این اثار گر واقف بگردی نگه دارش به ذات خیش محکم. در اینجا هم سرکار ما با ریاضی ادبی، زیرا به مبنای اصول ریاضی هیچ عددی وجود نداره که نه از افزایش شش از او چی، نه با افزایش شش با او چیز افزوده شوه، نه هم از کاستن شش چیز از او کم شوه، در حالی که این کار تنها ریاضی ادبی میتونه ممکن بسازه. و هم به این صورت است که عهد و واحد دو کلمه است که هر دویش به معنای یک است، و حرف واو مساوی شش است. اگر شش از واحد بکشیم احد باقی میمونه.
بله.
پس از یک این چیز کم نمیشه، اما احد است. و اگر شش که عدد واو است به احد اضافه کنیم کلمه واحد به دست میاد، واحد هم با مفهوم یک است. پس میبینیم که اما اساسات ریاضی در اینجا موجودی که گفت از ریاضی میزنیم، ولی اساسات ریاضی ادبی این کار ممکن میشه که اگر به اگر از چشی اضافه کنیم یا کم کنیم و عدادت هیچ کم نمیشه که حد واحد است. همچنان در قسمت شما چیستان که معمایی که شما فرمودین که اسم خسرو از CBS که نهاده بسر سر اسم خسرو اسمه، و می سیاخ مثلا شماره 400 در عدد ریاضی از 20 کاسته نمیشه، اگر کاسته شوه حاصل تفتیقش هیچ گاه عدد مثبت بوده نمیتونه، بلکه از یه معنی صرف عدد منفی 380 میتونه بزنس بیاریم، در حالی که در ریاضی ادبی کار ممکن میسازه. مثلا انوادی گفته که از 20 400 بیاردن عکسش برای من سره 100 من، از انوادی از کرامدوس خود 100 من سیب خواسته، و این به خاطر که تقاضایش دلچسپ واقع شده برای طرف مقابلش، برای ممدوحش یا برای دوستش، یه با ما گفته از 20 400 بیاردن، از 20 400 منفی نمیشه، ولی خود کلمه 20 یگانه حرفش که مساوی با 400 حرف تی است، حرف تی را که از 400 از 20 بیاد بنیم 20 باقی میمونه، و اینجا گفته عکسش برای من فرسته، من عکس یا یعنی سرچپهش، سرچپه 20 سیب میشه، چون دنیا سیب خواسته از دوست خود.
تشکر.
کی وارد قلمرو ریاضی ادبی میشه.
به اجازه، در ادبیات بعضا از نظام ابجد یاد شده. پیش از اینکه ما شما به اصل موضوع خود بپردازیم، آیا امکان داره که در باره نظام ابجد و پیشینه تاریخی ازی در ادبیات روشنی بندازین؟
بله، چرا نه. اصلا این نظام ابجد که تقریبا اساس ریاضی ادبی است. چرا بساس ریاضی ژانرهایی که ریاضی در ادبیات آفریده، یا اعداد به حروف تبدیل میشن یا حروف به اعداد، خصوصا در دو ژانر مهم ریاضی ادبی که کیستان ها یا معماست و همچنان ماده تاریخ. در ماده تاریخ حروف و کلمات به اعداد تبدیل میشه، ولی در معما برعکس، اعداد یک شاعر میته اونا به حروف تبدیل میشه و نام از حروف پدید میاد. و این نظام ابجد سابقه بسیار طولانی داره. اصلا نظام ابجد برگرفته شده از زبان الفبای یونانی است که در روز سالهای 1000 پیش از میلاد در اروپا رواج داشته و حروف یونانی ما شما میدانیم که الفبایش است که الفا، بیتا، گاما، دلتا، اپسیلون، استگما، زیتا، هیتا و همین ترتیبی که میبینیم الفا، بیتا، گاما، دلتا میشه الف بی جیم دال ابجد، اپسیلون، استگما، زیتا، این میشه خودچی حواظ میباشین، حواظ هیتا، زیتا، یوتا میشه خودچی
حواظ خودچی
هشت کلمه است. ابجد، حواظ، خودچی، کلمان، صفت، قرشه، سخت، سازه. ای البته بساس الفبای عربی است. در اصلا اساس الفبای یونانی بری اساس بوده و در قرن اول پیش از میلاد ابری ها نظام الفبایی را کپی کردن از زبان یونانی که البته ابتدا در زبان آرامی آمد، بعد از زبان آرامی وارد قلمرو زبان ابری شد. و در دوره اسلامی الفبای عربی این نظام از ابری ها گرفتن، گرچه مردم ما مدت ها پیش از زمان با الفبای یونانی آشنا بودن. چرا در سال 370 پیش از میلاد وقتی که سکندر آمد 200 سال ساتراپا یا یعنی والی های چیز حکومت مستقل یونانی باختری ها در افغانستان داشتن و ما شما فراوان دیدیم سکه های از او دوره را، مثلا این الفبای سرخوتل که زبان مادر دری میدانن امو زبان که بو نوشته شده و کتیبای فراوان در افغانستان الفبای یونانی است. مردم ما با الفبای یونانی و نظام ابجد با طریق یونانیش آشنا بودن. اما سیستم ابجد، نظام ابجدی که امروز در ادبیات ما وجود داره و ادبای ما از او استفاده میکنن، این صورت اسلامی شدهش است که بعدها توسط عربا، چون حروف یعنی کلمات ابجد جامعه حروف عربی نیست، دو کلمه سخت و زغزغ که حروف مخصوص عربی است در دوره اسلامی اضافه کردن به الفبا و این در قرون اول اسلامی وارد زبان و ادبیات دری هم شد که از او در ماده تاریخ ابتدا استفاده میکردن. قدیمترین ماده تاریخ که ما داریم اما سروده معروف مرسی رودکیست که در سای شهیدی بلخی گفته کاروان شهید رفت از پیش وانمان رفته گیر و میندش از شمار دو چشم یکتن کم و از حساب خرد ازاران بیش. یعنی سال وفات شهید بلخی که شاید بزرگ است سامانی هست از این استخراج میشه. و همچنان بعدها در جنب معما در آخر قرن 3 و قرن 4 مخصوصا در دوره غزنوی ها آمتر شد. در کتاب های قدیم بدیم ترجمان و البلاغه و الموجم اینا نمونه های از معما رو میبینیم که علم بساس حروف ابجد نام های را داده شده که زخراج میگرده کلمه بساس ضعیف و پتان شاخ و برگ پیدا کرده. به این صورت 8 کلمه عربی اعداد 1 تا 1000 نمایندگی میکنن. مثلا ابجد الف ب ج د 1 2 3 4 از الف تا یا از الف تا توی اعداد یکان است که از یک تا نو، بعد از توی تا حرف صفات ده بلند میده که میشه ده دی سی چل پنجا شست تا نوت، از قاف تا زاد صد بالا میره که تا 900 میشه و حرف غین حرف ازار است. زمین جهت است که ما شما میتونیم ما را خاطر میسازه که حروف الفبا را به عدد تبدیل کنیم و اعداد به حروف الفبا تبدیل کنیم.
با معذرت، ریاضی ادبی روی کدام اصول شماره های ریاضی را به مفاهیم مبدل می سازه؟ حتما اینجا یک اصول هست که برای فرا گرفتن یک ایجادی هم توی اشعاری.
بله شما کاملا درست می فرمایین، اصول وجود داره. اصول یعنی عبارت از کلمات ابجد است که از یک تا هزار در بر می گیره که هر حرف نماینده یک عدد است و هر عدد نماینده یک حرف است. البته حروف یکان، دهان، صدها و یکیش حروف هزار. وقتی که ما اسم شما را بخواهیم با معما بگوییم، کلمات با حروف اسمتان با اعداد تبدیل میکنیم. مثلا نون 50 چین 60 میشه 120.
آژانس مدام سس معمیر میخوام نشته کنم. خب نام خودم هم میگیریم، نون از 50، بله
نون 50، سین از 60 110، رنز 200 میشه 310، یا 10 میشه 320، نون 50 میشه 370. وقتی که 370 نوشته کنیم که شما این پس کودا تغییر بکن اروف بالا بافتید نسین میشه. یا مثلا یعنی در شروع نامه ها 766 نوشته میکنن، 766 یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. یا
دکتر صاحب، همینجا پرودوسر برنامه ما آقای عادل هستن، میگه نام مرا چطور شمار میکنیم در اینجا؟
عین افتاد است، الف یک است، دال چار است، لام سی که میشه یک صد و یک صد و چند میشه افتاد و سی صد میشه یک صد و پنج.
کود از این یک صد و پنج.
بله امی که بعضی اعداد از شمار هاست که مردم ما شما در مقابلش اساسیت دارن، مثلا 420 یا 39 که در خبرساز شده در یکی دو سال اخیر
13.
13 خب با اساس عرف ابجد 13 بیشتر که میگن نس هست با اندیشه های عیسویت هست. کمو یاران بیافای حضرت مسیح 13 نفر بودن بو با اساس است، ولی همی عدد 39 چرا مردم از بد میبرن؟ بیشتری کسان نمی فهمن، بیزنی که بفهمن که چرا عدد 39 بد است اساسیت نشان میتن. به خاطر که دال 4، لام 6 و ه 5 مجموعه 39 میشه. مردم از این جهت نمیخوان که در شماره تلفنشون عدد 39 باشه یا پلیت موترشون باشه نمره خانه شماره خانهشون 39 باشه. یا 420 هم دو علت داره، یکی که ماده 420 قانون جزای هند کلاهبرداریست. 420 یعنی کلاهبردار در این مفهوم زیاد تاریخ آمده.
بله
و مفاهیم متعدد دیگه هم به اساس عدد از او برمیه که در فرهنگ ما شما بد است، از این خاطر مردم از 420 خوشان نمیه. کل این مثل به اساس حروف ابجد است. خب این گذر بیشار آتیش است، ولی در مذاهب مختلف هم در آیین کلیمی، آیین حضرت موسی، هم در آیین حضرت عیسی، هم در دین مقدس ما و شما از این کلمات باعث چون فلاسفه قدیم یونان که از فیثاغورس گرفته برای حروف و برای اعداد مخصوصا خواص قائل بودن، خواص قائل بودن و بسیار از متصوفین و شما از این بسیار استفاده اعظمی کردن برای اثبات اماندشه های وعدت الوجودی خود، مخصوصا پیروان مایدین ابن عربی و پیروان مکتب وعدت الوجود تصوف از این اعداد با خواص اعداد از خواصات جدی اصلای عقیدوی خود میخوان به اثبات برسنن. مثلا حضرت بیدل از این مسئله کثرت و وحدت که وحدت وجود معتقد به ایست که تمام پدیده هایی که در جهان هستی وجود داره منشب از وجود خود خداوند است و این برگرفته شده از آیت مبارکه قرآن عظیم شان است که انا لله و انا الیه راجعون که ما از خداوند هستیم و تا خدا برمیگردیم. به این اساس چون میگن همه پدیده های جهان هستی نشانه از وجود خداوند است، از دی جهت وعدت و کثرت با هم در ارتباط هستن، یکی هستن.
بله وعدت... جناب دکتر صاحب شما اشاره کردین به قرآن، آیا در مقطع های قرآنی مثلا الف لا میم در اینجا بله. هم ای جریان در کار است؟
نه خرده این ما مثلا میگن که بیشتر رمزانش که بین خود خداوند و پیامبر بزرگ اسلام در میان بوده. مفسرین ما شما از مبتدات تا به حال نتونستن که به اون اصل اساسی معنای کلمات مقطعی قرآن پی ببرن.
بله
و
تشکر. نمونه‌ای را که آل شما ذکر کردین پس در اینها به صورت بسیار جالب عددها به مفاهیم ادبی و مفاهیم زبانی و ادبی تبدیل شدن، آیا اینا را میتونین که یک ژانر یا نوع ادبی بگوییم؟
اینا یک تعدادش ژانر ادبی حساب نمیشن به صورت پراگنده به روی اهداف مختلف ساخته شده، ولی ریاضی ادبی صرف دو نمود باعث ژانر تبارز کرده. ژانر یعنی نوع ادبی، یکی در معما و یکی در ماده تاریخ. اینا را که مفاهیم به صورت پراگنده از اعداد به مفاهیم تبدیل میشه این صورت جنری صورت یکدس نداره، اما در فقط در دو نمودی که خدمت شما عرض کردیم در او حالت دلالت که معما و تاریخ اونا باید جنر مستقل ادبی بر اساس ریاضی ادبی تبارز کردن. مثلا شمس دبسی یک شعر گفته یکی و پنج و سی و از دیس نیمه وگر قدرت بود فرهنگه که چند شدین بگذشت ما و مطرب چند گناه از بنده و وقف از خداوند. در تیجیر در دیوان انواری هم آمده ما چون شمس تبسی که خواجه قضات شهر ایراد بوده در قرن شهر در عهد ملوک کرد و انواری عدیش شاعره هم زمان هستن، مشکل است که مفهوم شعر است که است. خب برحال از قرن شهر شعر دید که این یه از اعداد ریاضی گفت زده میشه، اما مقصد اعداد ریاضی نیست، مقصد مفاهیم است که اعداد میخوانن. یکی و پنج و سی و از بیست نیمه و اگر قدرت بود فرسنگه که چند، یکی و بیست و پنج چی است. این مفاهیم مثلا یکی حرف الف است، پنج هست و سی لام است، اهل میشه اهل و نیمه بیست هم دست یا میشه اهلی. شمس تبسی انواری نخواسته که گپ خودم بنابر استدادی که در شرایط بود، بنابر تهجد فکری مذهبی که در زمان بود، نخواسته بگوید که حرف خود برهنه بگوید. مخصوصا که شمس تبسی اگر شعر دونه باشه و قاضی قضات بوده، اگر گپ خودم مستقیم میگفت شاید مردم تکفیرش میکردن، ولی در با استفاده از اعداد مفهوم افاده کرد. یعنی میگه اهل بزن،
بله
اهل بزن و خارج اشعار بریم و چه مطربی چند ما باشه و اگر ما این کار گناه باشه گناه از ما افت خداوند است. یا انواری در یک شعر خود از ممدوح خود کفش خواسته و نخواسته که بزرات پرسکنده برش بگویه، یک قطع برش آن کده و او گفته ای مصطفاد لطف تو اقبال، ای مصطفاد لطف تو اقبال آسمان و ای مصطفاد جود تو انام روزگار، انوار این زسایه جود تو مصطفاد و آثار آن زیادت خوب تو مستعار، دوش از حساب هند و جمال بنده تو را بایتی زشیر گفته شد از روی اختصار، مال چهار بنگر و جذرش بروف زای فزر کن تمامت آن مال در چهار، این دو حرف گفته شد اندر دین بیت چون رای تو متین چون حزم تو استوار. یک حرف دیگر است که بی آن تمام نیست، معنی آن دو ها نهان خواه آشکار، مجموع این حساب امین اردو هر شا چون دسته زرف شد چود این کار چون نگار. مال یا مجذور عدد 4-16 است، زیرا مال یک عدد حاصل ضرب و مدد در نفس خودش است و جهت 16 هم 4 است. چون عدد 4 با 16 جمع کنیم 20 میشه که 20 حرف کاف است. تمام مال یعنی سرجم مال و جذرش که عدد 20 است، چون باز ضرب 4 کنیم 4-20 80 میشه، از 80 حرف فیس کاف و فی میشه. چون بازم گفته که مجموعی هی دو هست که سامده هست که ضرب که صد میشه 80-20 میشه و ضرب سیشم 300 میشه، 300 حرف شین است. پس کاف شین کفش انوالی از ممدوع خود بایی غیر مستقیم کفش طلب کرده و از اعداد انجا عملی های الجبره از جذر و مجذور و بعد سه عملی الجبر اینجا ذکر کرده که از اون اسم کفش و اسمه این خصوصی جنسی نداره.
بله.
اما زمانی که ما معما و مادی تاریخ میرسیم اون وقت یک جنس ادبی مستقل در برابر ما قرار میگیره که مطلق با ریاضی ارتباط داره.
بله. شما از معما یاد کردین، امی معما که به نام چیست آن یا کیست آن یاد میشن با عنوان یک نوع ادبی یا یک گونه از نظم، از قواعد ریاضی و اعداد ازی چطور استفاده میکنم؟
در معما البته همه معماها چیستان ها، البته در چیستان ها هم از ریاضی گای گای استفاده میشه، اما در اونجا در چیستان هم خصوصی جنسی نداره، ولی در معماها خصوصی جنسی پیدا کرده و اصول مختلف برای وضع کرده. بزرگان ما شما مخصوصا در قرن 8-9 که در زمان اوج معما سرایی در ادبیات دری است و خصوصا در حوزه ادبی هرات بسیار زیاد معمای آفریده شده که از ریاضی و از خصوصیات ریاضی و الجبر استفاده کردن. حضرت جامی و شریف الدین علی یزدی میرسین معمای هروی، شابودین معمای هروی و یک عالم مردم های دیگه هستند که 30-40 نفر که عنوان معمایی دارن که تمام زندگی خود یا بیشتر وقت خود صرف معما کردن و سالای مفیدی آفریدن. اینا 5 اصل برای آفرینش معماها باید با استفاده از ریاضی تعیین کردن که اسلوب حرفی، اسلوب اسمی، اسلوب اشاری، اسلوب رقمی و وادی قبل اسالیب که بر اساس هر کلامش میشه که از ریاضی ادبی کار گرفت که البته سوای بسیار وسیع داره که از بخشش ساعتا وقت لازم داره که آدم در وایش صحبت کنه.
دکتر سه بعضا شما دیده باشین که برای شفایابی یا مداوای امر یک سلسل نوشته هایی می باشد در یک صفحه کاغذ، یک پارچه کاغذ به نام تعویز، یه هم به می اصول اعداد ریاضی است یا چی رقم یک معماست یا چه شکل چه چیزهایی را افاده میکنه؟
نه خیر، همی ابجد پیش از اینکه وارد ادبیات شوه وارد اعتقادات مردم شده که البته ریشه دمو عقیده فیثاغورسیان داره که اونا بر اعداد خواص قائل بودن. آه. که میگن اعداد همگی برگرفته از اسم خداوند است و خود اعداد نمودار و اثبات کننده وجود خداوند است. چنانچه دانشمند بزرگ کشور ما شما ابو ریحان البیرونی در کتاب التفسیر که درباره نجوم است اصلا در اونجا بر اولین کس است که درباره ابجد با اصول علمی و همجانبه صحبت کردن. در اونجا میگن که در اصل چون خداوند ذات واحد است، در اصل اعداد هم واحد است، کل اعداد برگرفته شده از یک عدد است، صرف عدد یک وجود داره و دیگه عدد وجود نداره، به خاطر که اگر دو میگوییم دو دوبار یک است، اگر سه میگوییم سه بار یک است. اگر صد میگین صد بار یک است. اینا دیگه اعداد به تعداد نشان دهنده عالم کثرت هستند و یک از نشانه وحدت. و از این جهت اعداد مختلف خصوصیات داره. مثلا چیزی معروف حضرت بدر رباییش که میگه آن چرا آن گیری ادرش گیردوار یک فرمول داده از تمام نام‌ها هر نامی که بافی داده میگردن نام اشیا، افراد، پدیده‌ها، هر چیز در کائنات نام داره از کلش منتهی به نام الله میشه. به فرمول پایین میزنه از 66 مبره که آخرش الله با وجود میه 66 یعنی الله چون دوتا لام سیس و الف و هی 66 میشه. از این جهت در تعویضات، تلسمات، جفر و علوم مختلف که علوم محتجبه یا علوم پنهانی میگنیده بساس اینا چون اعداد برشان خصلت قائل بودن. مثلا بعضی اعداد خصلت شفا بخشی دارن، بعضی اعداد خصلت نجات دهنده دارن. این همی اعداد نوشته میکنن. گرچه امروز کسایی که تعویض چی نوشته میکنن به اساس کتابای چاپ هند است که بیشتر اونها هم اختباه خرافات شده، ولی نسخه خطی کتب علوم معتجبه خصوصا اسرار قاسمی والد کاشفی را که در قرن نون نوشته شده که خودم بخونه در اونجا برادن بسبات میرسه که اعداد واقعا بعضی خاصیت هایی دارن که باعث شفا بخشی و نجات دهندگی و از اجه قبیل گفان میشن.
تشکر دکتر، بسیار جالب صحبت های شما. در اخیر فقط یک سوال دارم، ما شما فقط 3 دقیقه وقت داریم که اگر خلاصه بگین که ارتباط مادی تاریخ با ریاضی بالاخره از چه قرار است؟
مادی تاریخ کاملا با ریاضی ارتباط داره، اما رابطه اما طریقه ارتباطش برعکس معما و دیگه گونه های ادبی است. در دیگه گونه های ادبی مثلا ایجاد مفاهیم ریاضی توسط اعداد اعداد ذکر میشه و از اون مفهوم باز میه یا در معما اعداد ذکر میشه مفهوم باز میه، اما در ماده تاریخ برعکس کلمات مفاهیم گفته میشه و از اون عدد چون یک تاریخ باز میه. هدف از ماده تاریخ ابراز تاریخ تولد یک کس است، تاریخ وفات یک کس، تاریخ جلوس یک پادشاه، تاریخ یک جنگ، تاریخ ساخته شدن یک سرک، تاریخ ساخته شدن یک خانقاه، یک مسجد، عمارت یک مدرسه و وضعی قبل چیزاست. از این جهت کلمات ذکر میشه، کلمات به تاریخ تبدیل میشه و یک چیز وسیع داره که صدها نوع ماده تاریخ چیز است و شاید دلچسب است که از کلمات و از جملات و از عبارات تاریخ باز میاد. طور مثال همایون پسر بابر شاه معروف افغانستان و هند و منطقه ما در سال 951 در ماه مبارک رمضان زمان که از کابل مهند رفت 3-4 ماه بعدش ماه مبارک رمضان بود، زبان بالا شد که تا هلال را ببینه، اثر بام افتاد و به اثر اون جراحات یک روز بعدش فوت شد. قاسم کوهی کابلی که یکی از دوستای نزدیکش و اشعارهای بزرگ دربارش بود ماده تاریخ برای گفته که همایون پادشاه از بام افتاد. همین عنوان پاچه از بام افتاده که شما حساب کنید با سال روح عبجد سال 1951 هست که عنوان از بام افتاد و فوت شد. و از این قبیل از بیچاری کسای جالب است که نامشان مثلا مقدوم شاهین نکسی که این سالهای اخیر فکر اشتباه نکستون در 1951 که این سالها فوت شد، مولانا صاحب قربت ماده تاریخ وفاتش سرود که خود نامش ماده تاریخش است. یا مثلا یک سرک در یک جای ساخته شده نام و محل ماده تاریخش است. و از این قبل شیوه های مختلف برای ابراز ماده تاریخ است، یا نام است، یا ماه تولد یک کسی است، یا نام پدر یک کس اون ماده تولدش و ماده وفاتش میشه، یا اسم یک بانی یک مدرسه نامش تاریخ هم و مدرسه میشه یا نام خود مدرسه تاریخ هم میشه. از این جهت اشکال بسیار مختلف و متنوع و بسیار دلچسب داره ماده تاریخ که در اینجا که در اون تاریخ ها گفته میشه که متاسفانه امروز در افغانستان از شعرهای جوان ما کمتر کسی دیده میشه که با این مسئله حال آشنا باشه، در حالی که تا حدود 20 سال پیش بزرگترین شاعرایی داشتیم که ماده تاریخ بسیار مقبول سروده بودن.
جهان سپاس. بسیار تشکر جناب دکتر سپ. شنونده های عزیز، این صحبتی بود با جناب دکتر اسدالله شعور در مورد کتاب جدیدشان به نام ریاضی ادبی. و حال صحبت شما را ناگزیر که قطع کنیم چون برنامه سرویس پشتو آغاز میشه که همکار ما از سرویس پشتو نوشابه آشنا فقط تا چند لحظه دیگه در خدمت شما خواهد بودن و برنامه را ادامه میدن. از شما بازم تشکر میکنم دکتر سیب.